برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهتون و همچنان امیدواریم با ما باشید تا ساعت 6 بامداد.
هنر هشتم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه هنر هشتمه. من فاطمه حقیقت ناصری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در ادامه بحث‌های قبل در مورد تأثیر روابط عمومی بر شعار سال و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مورد صحبت کنیم و به بررسی نکات مختلف اون بپردازیم. در برنامه امروز هنر هشتم مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های ما 27-86-10-35 و 22-65-22-85. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشین و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشین. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو نقطه آی آر. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. درود بر شما شنوندگان عزیزی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو گفتگو و برنامه هنر هشتم رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما امروز هم صحبت می‌کنیم راجع به تأثیر روابط عمومی بر شعار سال و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مورد و در ادامه بحث هفته گذشته مهمانان هفته گذشته امروز هم در برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار و کارشناس برندسازی و استاد دانشگاه. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه هنر هشتم.
متشکرم. در خدمت مهمان دیگری هستیم در برنامه امروز هنر هشتم، آقای دکتر جمشید قزوینیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطی. آقای دکتر قزوینیان سلام بر شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه.
متشکرم. در ادامه بحث هفته گذشته ما صحبت کردیم راجع به این که روابط عمومی ها چطور میتونن در تسریع فعالیت های دانش بنیان ها نقش داشته باشن و همینطور جناب آقای دکتر کمالی فر صحبت کردن از نگاه برندسازی و تولید محتوا و بیشتر آسیب شناسی ها راجع بهش صحبت شد. اگر شما مقدمه‌ای در این زمینه دارید خواهش میکنم بفرمایید تا اینکه برم به پرسش اصلی برنامه برسم.
نه، نکته خاصی نیستش. برنامه قبل برنامه خیلی خوبی بودش که در حوزه نقش روابط عمومی ها و اینکه چه کارهایی باید میکردن و چه کارهایی کردن صحبت کردیم. حالا امروز در خدمتون هستم اگر که سواله.
بله، خواهش میکنم آقای کمالی فرد صحبت شما میشنویم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. گفتگوی قبلی گفتگوی فکر کنم خوبی بود. یکم بحثایی مطرح شد که اگه دوستانی که در حوزه روابط عمومی هستن با دقت گوش کنن و به قول معروف انتقادهای ما رو هم پذیرا باشن، فکر میکنم باعث رشد بخش خودشون و سازمانشون بشه.
انشالله. جناب دکتر قزوینیان، تأکید رهبر معظم انقلاب برای تحقق شعار سال بر نیروی انسانی، با این اوصاف روابط عمومی ها چطور میتونن نیروی انسانی رو تربیت بکنن و پرورش بدن برای محقق شدن این امر مهم؟ در خدمتتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم. خب من فکر میکنم یه مقدمه خیلی کوتاه بگم و بعد وارد موضوع بشم. توی تاریخ روابط عمومی ایران یه مقطعی داشتیم که اصلا روابط عمومی تو سازمان‌ها نبوده، اصلا جایی تحت عنوان روابط عمومی نبوده، تا اینکه اولین بار روابط عمومی احداث شده توی شرکت نفت و یه جایی تحت عنوان روابط عمومی احداث شد. تا سالیان سال اعتقادی به این که روابط عمومی یک نهاد مؤثر در سازمان هستش نبوده، بیشتر و به شکل تشریفات بهش نگاه می شده، یعنی نگاهی به این شکل بوده که مثلا کارهای تشریفاتی و مراسم ختم و تولد و کفن و دفن و اینجور چیزها رو تو سازمان بخواد دنبال بکن. از یه جایی متوجه شدن که مشتری مهمه، یعنی این توی کسب و کار بهش رسیدن که مشتری خیلی مهمه، مشتری خیلی اهمیت داره، چون اگه مشتری نباشه ما هم نیستیم. همه سازمان ها هم در واقع مشتری دارن دیگه، به جز سازمان های دولتی که مردم مجبورن مشتریشون باشن و خب اونها هم خیلی مهم نیست براشون که شما مشتریش باشی یا نباشی، هرچی نباشی هم بهتره براشون. نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی براشون خیلی اهمیت داشت. اینجا بود که گفتن ما باید یک فضایی رو داشته باشیم که با جامعه با مردم در تعامل باشیم، که یه جایی درست شد به عنوان روابط عمومی و به عنوان یک نهادی بهش نگاه شد که باید کار تخصصی بکنه. اتفاق خوبی که توی چند سال اخیر افتاد این بودش که اومدن به جای این که روابط عمومی تبدیل بشه به یک تبعیدگاهی که هر کس که توی سازمان ناکار آمده، هر کس که میخوان تبعیدش بکنه، هر کس که میخوان بندازنش بیرون دیگه هیچ جایی ندارن، مجبورن میفرستادن توی روابط عمومی، از این تغییر کرد تو چند سال اخیر. اومدن دانش آموخته های روابط عمومی رو جذب کردن، اومدن متخصص های روابط عمومی رو جذب کردن، اومدن بهشون بها دادن، اتاق دادن، فضا دادن، نیرو انسانی دادن و این گسترش پیدا کرد. شاید بخوام بگم که توی یکی دو سال اخیر یک اتفاقی داره میفته که این اتفاق خیلی خوبی نیست، یعنی بوی خوشی از این اتفاق به مشام نمیرسه. این اتفاق چیه؟ سازمان ها رفتن به این سمت که افراد شناخته شده در رسانه ها رو به عنوان روابط عمومیشون جذب بکنن، یعنی خبرنگارهای شاخص رو. چرا؟ هدفشون این نبوده که بیان اینها اخبار رو خیلی خوب و تمیز و اینا منتقل بکنن به خاطر ارتباطشون. هدف این بوده که اینها بیان به واسطه نفوذی که در رسانه ها دارن جلوی اخبار منفی که از سازمان ها داره منتشر میشه رو بگیرن و این نگاه و استراتژی جدید مدیریتی در حوزه روابط عمومی به شدت خطرناک.
معکوس عمل کردن اصلا.
حقیقاً برخلاف جهت آپشنا کردن.
برخلاف جهت
و این یه مقدار میتونه آسیب بزنه به آینده جامعه روابط عمومی کشور. ما در کشور اساتید دانشگاه متخصصان روابطون دانش آموختگان بسیار بسیار باهوشی داریم که اینها دارن کارهایی میکنن غیر روابطومی، اعضای هیئت علمی هایی رو داریم که سالیان سال کارشون تدریس رشته روابط عمومی بوده، دانش، مهارت، تجربه این کار رو دارن و نشستن الان توی دانشگاه فقط به اون ساعت موظفیشون دارن عمل میکنن، در صورتی که میتونن یک مشاور خیلی قدر، یک مدیر خیلی خوب برای سازمانهای بزرگ باشن، ازشون استفاده نمیشه. به جای اینها داره از افرادی استفاده میشه که دو تا شاخصه دارن: یک، ارتباط خیلی قوی با مدیر ارشد سازمان دارن، دو، ارتباط بسیار قوی با رسانه ها دارن، اون هم نه در راستای اطلاع رسانی صحیح و شفاف و به موقع، در راستای جلوگیری از انتشار اخبار منفی. و این یعنی سم، این یعنی این که خطر
از نقد، حالا اخبار
منفی یا جلوگیری از انتقادهایی که میخواد از سازمان بشه.
بله،
به هر حال من برای پاسخ به سوالی که شما فرمودید میتونم خیلی صریح بگم که ما در جلسه قبل هم خدمتون عرض کردم، ما اگر که بریم به سمت این که روابط عمومی ها دارای نظام صنفی بشن، یک نظام صنفی ایجاد بشه که تمام افرادی که در حوزه روابط عمومی هستن بیان توی اون حوزه و بعد از خروجی اینها وارد سازمان ها بشه، این مشکلات برطرف.
چه اتفاقی باید بیفته تا این نظام صنفی روابط عمومی تشکیل بشه؟
نکته اولش برای این اتفاق اینه که باید این خواسته بشه، یعنی اینکه در نهادهای تصمیم گیر باید این اتفاق بیفته. شاید یه ذره عقبترش باید یک خواسته‌ای توسط افراد متخصص در حوزه روابط عمومی شکل بگیره که این خواسته بره مثلا توی یک جایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی توی اونجا تبدیل بشه به یک نظامنامه صنفی، بره توی مجلس مثلا تبدیل بشه به یک مصوبه مجلس و بعد از اون دیگه سازمان ها مکلف و موظف به این باشن که فقط جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه روابط عمومیشون از این نهاد باشه. ما الان در ایران دو سه تا انجمن در حوزه روابط عمومی داریم: انجمن روابط عمومی ایران، انجمن متخصصان ایران و یه همچین انجمن هایی وجود دارن که متاسفانه هیچ وقت در طول دوره احداثشون در این مسیر حرکت نکردن که بتونن نقش آفرین باشن در حوزه بکارگیری نیرو انسانی. یعنی انقدر اینها اهمیت و اولویت داشته باشن که سازمان ها بگن که ما اگر میخوایم نیروی رو استخدام بکنیم استعلام بگیریم از انجمن روابط عمومی ایران، استعلام بگیریم از انجمن متخصصان ایران، استعلام بگیریم از انجمن فلان روابط عمومی ایران که الا ماشاءالله هم هستن. اما اون هدف اصلی و اون رسالت اصلیشون که همین حوزه هست رو دنبال نکردن و متاسفانه دنبال نشد.
جناب دکتر قزوینی، حالا شما اشاره کردید به این که اونها باید افراد رو شناسایی بکنن، خود افراد نمیرن خودشون رو معرفی کنن به این ارگان، به این انجمن، بگن که ما در این حوزه داریم فعالیت میکنیم و کارهای خیلی شاخصی انجام دادیم.
شما یک سازمان رو پیدا بکنید در کشور که وقتی میخواد یک مدیر روابط عمومی استخدام بکنه بیاد روی سایتش بگه هر کسی که علاقمند هست در این حوزه کار بکنه مدارکش رو بفرسته، مستنداتش رو بفرسته، رزومش رو بفرسته، ما بررسی بکنیم، مصاحبه بکنیم، شایسته ترین فرد رو انتخاب بکنیم که من سراغ دارم.
بله.
این اتفاق هم افتاده. من سوال خودم رو با سوال جواب میدم، اما در عمل این اتفاق نیفتاده. یعنی متخصصان روابط عمومی رفتن رزومه دادن مصاحبه شدن، ولی از قبل
یکی بوده که
آقای دکتر انتخاب شده بوده
بر.
یعنی بقیه همه سر کار بودن. اما اینی که واقعا مثل الان ما یه قرعه کشی وقتی که یه مجموعه‌ای میخواد توی صدا و سیما انجام بده، یک ناظر میادش اونجا که این قرعه کشی واقعی باشه.
بله.
من اسم فامیل خودم رو از توی قرعه کشی در نیارم، این قانونه. این قانون در سازمان که یک نهاد نظارتی بیاد اونجا وایسته و بیاد بررسی بکنه شاخصهای ارزیابی رو، شاخصهای امتیازدهی رو، شاخصهای مختلف رو بررسی بکنه، نمره ها رو بررسی بکنه، نحوه نمره دادن رو بررسی بکنه، وجود نداره. و تعدادشون هم انگوش شمار، یعنی در طول شاید مثلا 20 سال گذشته شاید 5 تا سازمان، یعنی 5 بار 10 بار اتفاق افتاده که یک سازمان این کار کرده. الان افراد بسیار بسیار شایسته‌ای در حوزه روابط عمومی هستند که متاسفانه دارن کارهای غیر مرتبط انجام میدن و هیچ نهادی هم وجود نداره که بیاد اینها رو شناسایی بکنه، اینها رو به کارگیری بکنه و توی اون فضا اینها بخوان مشغول به کار بشه.
معمولا میخورن به صد ببخشید میخورن به صد بخش منابع انسانی. چون شما نگاه کن، اگر که من یه برنامه‌نویس باشم بخوام استخدام بشم، یه کسی یه مصاحبه تخصصی با من میکنه، یا برنامه‌نویسی
بله.
یا مدیر اون پروژه یا مدیر اون بخش با من یه گفتگویی میکنه ببینم مثلا میخورم به تیم، مثلا بلد هستم یا نه. روابط عمومی هم باید یه کسی باشه کنار مدیر منابع انسانی یا معاونت منابع انسانی به عنوان حالا مشاور یا به عنوان کسی که میتونه بفهمه که این کسی که میخواد وارد مجموعه من بشه توانمند هست یا نیست. من فکر می‌کنم این داستان هم چالشه توی شرکت‌ها اتفاق میفته.
خیلی درسته آقای دکتر. من یه خاطره کوتاه بگم که خیلی میتونه جذاب باشه، که برای خود من تقریبا 27 سال هست که در عرصه روابط عمومی دارم بله. کار میکنم، یعنی کارم روابط عمومی بوده، تحصیلاتم روابط عمومی بوده، زندگی کردم با این روابط عمومی کلن. من 2-3 سال پیش یک مجموعه به من درخواست کار داد، یعنی اینکه من حتی نرفتم بگم من میخوام بیام اینجا کار کنم، من خودم جای دیگه شاغل بودم. اون مجموعه حالا نمیدونم از بد روزگار چجوری ما رو پیدا کرده بود، گفت آقا بیا اینجا به عنوان مدیر روابط عمومی مجموعه. مجموعه خیلی بزرگ و معظمی هستش، توی صنعت شوینده کار میکنه. تهش ما رسیدیم به مدیر عامل اون مجموعه، یعنی با منابع انسانی صحبت کردیم، همه کارمون انجام شد، رسیدیم به مدیر عامل. یک ساعت ما با هم دیگه مصاحبه کردیم.
بله.
بعد از یک ساعت از من یک سوال پرسید که این سوال تعیین کننده بود برای اینکه من جذب بشم یا جذب نشم. سوال چی بود؟ این بود که ما اگر که قیمت محصولاتمون رو ببریم بالا و مردم شکایت بکنن، رسانه‌ها بخوان به این موضوع بپردازن، واکنش شما چیه به این موضوع؟
بله.
من گفتم ما اصلا نباید بذاریم مردم اعتراض بکنن، ما باید خیلی قبل تر از این که این اتفاق بیفته باید برنامه داشته باشیم. ما باید بیایم شفاف باشیم، با مردم صحبت بکنیم، با مشتریامون صحبت بکنیم، از قبل بهشون اطلاع رسانی بکنیم،
خیلی مهمه.
به توزیع کنندگانمون، به فروشندگان خردمون، که به مشتریانتون بگید که ما در آینده یک افزایش قیمت احتمالی رو به واسطه افزایش نرخ تورم به واسطه فلان خواهیم داشت. گفت نه، این با سیاست‌های ما جور در نمیاد، ما باید برای بعدش فکر بکنیم. ما اگر قبلش اعلام بکنیم، میان محصولات ما رو میخرن میبرن و ما وقت انبارامون خالی میشه، بعدن که میخوایم قیمت رو ببریم بالا نمیتونیم سود بیشتری بکنیم. این با سیاست سوداوری شرکت منافات داره. گفتم خب شما یا باید به دنبال شفافیت باشید یا به دنبال سوداوری،
هر دو با هم نمیشه،
نمیتونی این دوتا رو با هم دیگه در کنار هم دیگه باشه. و همین شد که به لطف خدا ما اونجا جزو
شدیم.
میخوام بگم مسیر طبق فرموش دکتر درست میگن، کاملا درسته. مسیر این شکلیه که بر اساس شایستگی افراد، دانش افراد، تجربیات افراد، رزومه افراد، افراد توی حوزه روابط عمومی به کارگیری نمیشن، بر اساس این به کارگیری میشن که تواناییشون برای بعد از بحران چقدره
و شایسته سالاری بشه در این زمینه. جناب دکتر کمونی فر
بگم ببخشید
تو من پوزیشن مشخص
این حوزه. خب یه سری آدم ها اومدن یه سری وبسایت ها زدن که میگه آقا اگر خواستی خبرتو تو این رسانه کار کنی انقدر، اگر خواستی اونجوری، اسمش هم گذاشتن دیجیتال پی آر و روابط عمومی دیجیتال و از این حرفا.
بله.
یعنی به جای اینکه یه کسی که دانش روابط عمومی داشته باشه، تجربهشو داشته باشه، اونو دور زدن، گفتم تو میخوای با رسانه ها تعامل داشته باشی به فرض، من این کارو واسات انجام میدم. بعد چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی از حالا جایی که من مشاوره میدم میافتن تو دام این وبسایت ها یا کسانی که این کارو میکنن، پول زیادی هم میدن، ولی اون خبری که داره منتشر میشه یا اون اطلاع رسانی که داره تو رسانه میشه معمولا تو یه جایی که اصلا دیده نمیشه. اگر من قراره مثلا تو یه وبسایت خبری باشم یا تو یک رسانه مکتوبی باشم، یک جاهایی به عنوان رپورتاج آگهی میرم که اصلا ارزش خبرم نداره. ما ته کار برندسازی اینه که ما بتونیم توی ناخودآگاه آدم ها یک بذری رو بکاریم، اصلا با خودآگاه کاری نداریم. و اصلا رسانه یکی از ابزارهایی که کمک میکنه به ناخودآگاه جمعی بتونیم ما اون چیزهایی که دوست داریم در راستای برندمون رو قرار بدیم. پس اگر که توی این کار حساس آدم‌های درستی کنار مجموعه ما نباشن، چون برندسازی هم یک فرایند بلند مدت و زمانبری، مثل اینه که شما یک بچه‌ای رو دارید بزرگ می‌کنید.
بله.
و اگر خوب بهش رسیدگی نکنید، بچه مثلا میتونه تو خونه بزرگ بشه، میتونه تو خیابون بزرگ بشه، میتونه تو خونه با بزرگ مام بزرگش بزرگ بشه، باید بالا سرش بود.
اتفاقا پرسش منم همین بود که بله. نیروی انسانی چقدر نقش داره در این زمینه که شما بخواید پرورشش بدین در حوزه برندسازی و تولید محتوا برای تحقق شعار سال.
دقیقاً. ناکنید حالا ما توی آکادمی برند ایران تخصصی تو حوزه برند کار می‌کنیم.
بله.
و نیروها رو آموزش می‌دیم، اکثرا مدیر عاملا یا مدیرای برند یا مدیرای مارکتینگ ها میان توی مجموعه. اصلا ما یه مشکلی هم که داریم سر اینه که خود برند خیلی مهمه و توی خیلی از شرکت ها مدیر برند میشه مدیر محصول، یعنی مدیر یک حالا شوینده مثلا ماشین ظرفشویی میشه مدیر برند مدیر محصول.
بله.
بعد مدیر برند باید در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت بیاد انگار یه پیرنی رو برای اون تن اون سازمان بدوزه، مثل این لباس‌های شخصی دوزی. نمیتونه مثلا یه لباسی باشه بگه آقا ایکس لارج ما مثلا ایکس لارج نم اروپایی فلان تن من نمیشه. و باید یک پارچگی بین بخش برند، بخش روابط عمومی، بخش مارکتینگ، بخش تبلیغات، من همه اینا باید با هم یک پارچه باشن. اصلا نمیتونن اینا جزیره ای عمل بکنن، چون جزیره ای عمل میکنن و میشه گفتش که کلن جزیره ای عمل کردن باعث میشه هزینه های زیادی بابت این موازی کاری انجام بشه. مارکتینگ میگه آقا روابط عمومی من میخوام چیکار، من واحد بازاریابیم، خودم با رسانه ها دوستم.
بله.
خودم انجام میدم. یا همون مثلا یک گوینده یا یک مجری یا یک خبرنگاری میاد میشه مثلا مدیر روابط عمومی. دوباره چالش ها بین بخش بازاریابی و برند و روابط عمومی به وجود میاد.
نتیجه دلخواه نخواهد
و شد. نتیجه دلخواه نیست و مثل اینه که این کشتی هر کسی داره یه طرفی پارو میزنه و به ضرر اون کسب و کار یا اون سازمانه. من فکر میکنم که اون دوستانی که مسئولیت دارن توی سازمان یا توی بخش خصوصی اول خودشون رو بروز کنن، یعنی اینکه بیان دانش مدیریتشون رو بروز کنن، چون ما توی عصر فناوری داریم زندگی میکنیم. اگر خودمون بروز نباشیم، مثل اینه که ما بچه هامون حواسمون نباشه این گوشی هایی که دارن رو حواسمون نباشه.
بله.
که چجوری مدیریت بکنیم. خب بالاخره این هم دوست دارن، این هم در آینده میخوان زندگی بکنن، نمیشه که قیچی کرد، نمیشه که مثلا گفت آقا کلا حذفش بکنه.
باید تعادل برقرار بشه.
باید تعادل. پس من باید خودم بروز بکنم که بتونم بچه‌مو خوب تربیت کنم. حالا تو کسب و کارم اگه من خودم بروز نکنم یا همه چیزو برون سپاری هم میخوام بکنم، حداقل بتونم یه نظارت خوبی داشته باشم روی این کار. وقتی که نظارت نداشته باشم باعث میشه که بعد مدت میبینیم که اصلا اون بخش داره خودش همه کارا رو انجام میده و اصلا به قول معروف زمام کارم از دست ما خارج میشه.
من تکمیل بکنم فرمایشات دکتر رو. ما توی حوزه روابط عمومی، حالا بعضی از سازمان ها حوزه برندینگشون از روابط عمومی جداست، ولی خیلی از حوزه ها برندینگ رو آوردن تو دل روابط عمومی گذاشتن، گفتن آقا وظیفه برندسازی شما سازمان با شماست. اتفاق عجیب و غریب اینجا رقم میخوره که معمولاً نمیتونم اینو تعمیم بدم به کل سازمان ها. معمولا قریب به اتفاق افرادی که در حوزه روابط عمومی هستن در حوزه برندینگ اطلاعاتشون بسیار بسیار ناچیز، یعنی اینها نه توی دانشگاه برندینگ میخونن، یعنی حتی از مقطع کاردانی تا دکترا در حوزه برندینگ چیزی یاد نمیگیرن، نه توی سازمان این رو یاد میگیرن. بعد چه اتفاقی میفته؟ دانش برند به نظر من اگر که یک سازمان قرار باشه تبلیغات بکنه، قرار باشه که بازاریابی بکنه، قرار باشه روابط عمومی انجام بده، ته تهش واسه برنده، یعنی اینکه همه اینها زیر مجموعه برندن، تهش این هستش که نمیتونن کار برند رو به درستی انجام بدن و این راه که میروم به ترکستان است. یه نکته خیلی قشنگ و جالبی رو آقای دکتر در ابتدای صحبت‌های هفته گذشته مطرح کردن، اونم این بودش که سازمان‌ها، روابط عمومی چی‌های سازمان‌ها، کسایی که حتی تحصیلات دارن توی این حوزه، تفاوت هویت بصری یا سی آی رو با برندبوک نمیدونن. فکر میکنن که اگر یک لوگوی داشته باشن، یه شناسنامه رنگی داشته باشن، یه مهندسی سازه داشته باشن، یعنی همه چیز برند. در صورتی که این ابتدای راهه. آقای دکتر کامل توضیح دادم، من دارم صحبت‌های ایشون رو مجدداً تکرار میکنم که بسیار بسیار بجاست متخصص هایی که قراره تو حوزه روابط عمومی کار بکنن حتما حتما قبل از بکارگیری یا حین خدمت آموزش های حرفه‌ای حوزه برند رو ببینن و با مقوله برند آشنا بشن که بتونن از این فضا هم به درستی استفاده بکنن.
من فکر میکنم که همین مقوله برند یا برندسازی، برندینگ، در واقع یک علم نزهوری در ایران باشه که اخیراً خیلی رفتن سراغش. شاید تو کشورهای دیگه خیلی بالیده شده، پرورش پیدا کرده. فکر میکنم حالا این قضیه که در ایران مطرح شده قطعاً بعد یه همایشی صورت بگیره، کتاب‌هایی بعد در این حوزه نوشته بشه، مقاله‌هایی نوشته بشه که کسانی که علاقمند هستن به این حوزه برن مطالعه کنن یا در این همایشا شرکت بکنن برای بروز کردن علم خودشون.
توی این دقیقاً درست می‌فرمایید. توی حالا فکر می‌کنم خب مفاهیم اصلی برند رو توی ایران حدود 20 سال پیش جناب دکتر شفیعی آوردن و نزدیک 10 سال هم هستش که آکادمی برند رو دارن و واقعاً زحمت کشیدن. حالا همایش‌ها و سمینارهای زیادی برگزار شده توی این زمینه، چون واقعاً نگاه متفاوته. ما توی برند میگیم که ما پیامی که داره از هر بخش سازمان، از هر نقاط تماسی که با مخاطبین داره میرسه، باید یکی باشه. من نمیتونم بیام پیام‌های متفاوتی بدم. مشکلی که خیلی از سازمان‌ها دارن یا خیلی از کسب و کارا دارن، پیام‌هاشون یکی نیست، یکسان نیست. مثل اینه که من یه حرفی بزنم، حرفم با عملم، با اون چیزی که فکر میکنم متفاوت باشه. این باعث میشه من یه شخصیتی باشم که دوست داشتنی نیستم. مثل اینه که شما یک آدمی یه سر خیلی بزرگی داره، یه دست درازی داره، یه دستش کوتاهه، و این به خاطر تصویر اشتباهیه که بخش‌های مختلف دارن توی ناخودآگاه مخاطب از اون برند میسازن. ما کلن باید در ناخودآگاه مشتریانمون یا مخاطبینمون تصویر زیبایی و حس خوبی رو به وجود بیاریم
و یه کد مشترک باید باشه بین همه افراد.
دقیقاً، که دوباره اونا دوست داشته باشن اصلا بیان کنار ما، دوست داشته باشن دوباره با ما صحبت کنن. مثل یک رابطه دوستانه، وقتی که من بتونم خودم باشم، خودم رو زندگی بکنم، همه میبینن. خب اگه من ناراحت میشم میبینن، اگه خوشحال میشم میبینن، من همینم. و دوست دارن که با من معاشرت بکنن به خاطر اون رفتاری که من درست کنم. برندم همینه. وقتی که شما بتونید اون پیام ها رو با هم یک پارچه بدین، یعنی من اگر میام توی فروشگاه شما، اگر میام تو وبسایت شما، اگر میام خبر روابط عمومی شما رو میخونم، اگر رفتار مدیر عامل رو دارم میبینم، میبینم اینا همه یکسانه، همه یک پارچه است، پس من اعتماد میکنم. ولی وقتی که خب خیلی از جاها هستن، سازمان ها و شرکت ها هستن که حرفشون با عملشون زمین تا آسمون فرق میکنه و این باعث میشه که اصلا مشتری، مردم، مخاطب دیگه اون اعتماد سازیه به وجود نمیاد و اون اعتماده از بین میره. چون میگه که ببین این الان مثلا خودش، این خودرو سازه که میگه من ماشینم خوبه، چرا خودش سوار ماشین خودش نمیشه؟ چرا ماشین مثلا چه میدونم لنکروز وارداتی گذر موقت داره سوار میشه؟ بله. خب چرا مثلا نمیاد از ماشین خودش سوار شه؟ پس من خودم به اون ماشین یعنی اعتقادی ندارم. بس اگر که من دارم خدمتی رو به وجود میارم، محصولی رو دارم تولید میکنم، خودم باید اولین مشتریش باشم و این باعث میشه که اون اعتماد سازیه به وجود نیاد.
من فکر میکنم که نقش خیلی مهمی که میتونن داشته باشن، یک ارگان اصلی رو بخوام در نظر بگیریم، دانشگاهه که در تبیین شعار سال میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشه برای دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها. میخوام از زبان